ساعت 15 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دادگاهی در مصر برای بیش از 680 تن از هواداران اخوان المسلمین حکم اعدام صادر کرد. 4 نفر از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور به طور غیابی محاکمه شدند. و در 2 عملیات انتحاری در عراق دست کم 8 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دادگاهی در شهر مینیای مصر برای رهبر معنوی اخوان المسلمین و بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. اتهام این عده شرکت در حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های خیابانی تابستان گذشته علیه نظامیان مصر و حکومت موقت آن کشور عنوان شده است. احمد حفنی، یکی از وکلای مدافع متهمان، به خبرگزاری‌ها گفت احکام اعدام باید از طرف مفتی اعظم مصر تایید شوند. قاضی دادگاه در پرونده مشابهی حکم اعدام بیش از 400 تن از هواداران اخوان المسلمین را به حبس ابد تغییر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران از محاکمه غیابی 4 نفر از به گفته او عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند خبر داده است. غلام حسین محسنی ژئی بدون اشاره به نام این افراد و احکام صادر شده گفته است که روال قانونی در مورد آنان اجرا می شود. وی همچنین از ممنوع الخروج شدن تعداد دیگری از منتقدین حکومت جمهوری اسلامی خبر داده است. بیشتر مقامات جمهوری اسلامی از منتقدین و معترضین به نتایج انتخابات 88 به عنوان جریان فتنه یاد می کنند. محاکمه غیابی منتقدان حکومت در حالی برگزار می شود که حسن قشقاوی، معاون امور پارلمانی وزارت خارجه، در آبان ماه سال گذشته از تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و خارجه به دستور حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود. در 2 عملیات انتحاری جداگانه در عراق دست کم 8 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. در حادثه اول که در یک مرکز رأی‌گیری در نزدیکی بغداد روی داد، 3 پلیس کشته و 7 نفر مجروح شدند. ساعتی پیش از آن هم یک بمبگذار انتحاری در یکی از مراکز رأی‌گیری بغداد خود را منفجر کرد و سبب کشته شدن 5 نفر شد. انتخابات پارلمانی عراق روز چهارشنبه برگزار می‌شود، ولی روز دوشنبه برای شرکت اعضای نیروهای امنیتی در رأی‌گیری تعیین شده است. وزیر تعاون، راه و رفاه اجتماعی ایران میگوید مراسم جهانی روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار می شود و بدین دلیل برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی ربیعی نوشته است که این مراسم و سخنرانی حسن روحانی در سالن سرپوشیده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، گفته است که برای راهپیمایی امسال درخواست صدور مجوز در آذر ماه سال گذشته به مقامات ارسال شده و تنها چند روز پیش تصمیم مخالفت با راهپیمایی به طور کتبی به خانه کارگر ابلاغ شده است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ایران نرخ جدید بهره بانکی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اعلام کرد. عبدالناصر همتی گفته است که نرخ سود سپرده‌های روز شمار و کمتر از 3 ماه 10%، 6 تا 9 ماه 16% و بالای 1 سال 21 یا 22% تعیین شده است. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه قربانیان 88 باشید، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. از پنجره نیمه باز خانه‌اش بیرون را نگاه می‌کند و دوباره برمیگردد سر وسایل به هم ریخته‌اش وسط حال. دلش به مرتب کردن خانه نیست، بیقرار است. می‌خواهد برود بیرون و به مردمی بپیوندد که با هم قرار گذاشتند در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به خیابان بیایند. خرداد است و آفتاب اگرچه می‌تابد اما تن و جان بهزاد را گرم نمی‌کند. او 47 سال است و از روزی که پدرش درگذشت همیشه با مادرش زندگی می کرد. اما مادر هم که رفت او باز ازدواج نکرد و حالا سالهاست که تنها زندگی می کند. بهزاد به تنهاییش خو کرده ولی میانه خوبی با خواهر و برادرهایش دارد. بهزاد حالا از میانه مردمی که به اعتراض آمدند راه می جوید به گوشه خیابان تا به مهوش خواهرش بگوید که جایش میان این هیاهوی اعتراضی امن است.
سه روز 25 خرداد به من زنگ زد. با من یه مقدار حرف زد و گفت من توی راهپیمایی آرامی هم داریم به سمت آزادی میریم.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. نام این گرد همایی را معترضان راهپیمایی سکوت گذاشتند. اما خیابان به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. 25 خرداد 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی است که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شده و در جشن پیروزی خود معترضان را به مشتی خس و خاشاک تشبیه کرده است.
حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بهزاد مهاجر همپای مردم در راهپیمایی های اعتراضی شرکت می کند. در میان خبرهای نگران کننده ای که از شلیک به معترضان تا زندانی شدن آنان در راهپیمایی های اعتراضی به گوش می رسد، خواهر بهزاد نگران است که از برادرش خبری نیست. او در همدان زندگی می کند و برادرش در تهران. چند باری که حسابی از خبرها نگران شده، گوشی تلفن را بر می دارد و شماره بهزاد را پشت سر هم می گیرد. کسی آن سوی خط نیست. 30 خرداد هم میرسد و دوباره خیابان پر از فریادهای مردمی است که از کشته شدن همراهان خود در راهپیمایی روز 25 خرداد عصبانی هستند و شعارهای تندتری سر میدهند. خواهر بهزاد همچنان نگران است. تلفن برادرش دیگر نه بوق اشغال میزند و نه بوق آزاد.
چند روزی من هی پشت سر هم دیگه تماس گرفتم این جواب نداد. بعد دیگه فکر میکنم همون شارژ گوشیش تموم شده، دیگه صدای میگفت در دسترس نمی باشد. دیگه این بود که نگران شدم، با پسرم که تهران بود تماس گرفتم، گفتم که میما جان هیچ خبری از دایی من ندارم، میشه شما یه سری بزنیم به خونه دایی ببینیم چه خبره؟
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد راهی خانه داییش میشود تا نشانه ای از او بیابد. او از پنجره‌ای که هنوز نیمه باز مانده داخل خانه را رصد می‌کند. آرام به اطراف سر می‌کشد. همه چیز سر جای خودش است، اما از بهزاد خبری نیست. زنگ در همسایه‌ها را به صدا در می‌آورد و سراغ دایی‌اش را از آنها می‌گیرد. همسایه‌ها می‌گویند چند روزی است که دیگر کسی به این خانه رفت و آمد نمی‌کند. خبر در میان مردم پیچیده که خیلی ها را در خیابان بازداشت و راهی اوین کردند. نیما نامداری که خودش روزنامه نگار است، هر روز به همراه همسرش مقابل اوین می رود تا نشانه ای از داییش پیدا کند. اما آنجا هم کسی خبری از بهزاد مهاجر ندارد. تلفن مادر برای چندمین بار زنگ می خورد. پشت خط صدای نیماست که این بار نگران است.
دیگه ما زنگ زد گفت مامان ما هر چی سوال میکنم این برام دیگه واقعا از تو افتادم نمیدونم جایی فکر میکنم اتفاقی براش افتاده که دیگه ما راهی تهران شدیم با برادرم و خواهرم ستایی با هم رفتیم گفتیم بریم دادگاه انقلابی جایی ببینیم برادر ما واقعا چی شده.
مسیر همدان تا تهران برای دو خواهر و یک برادر بهزاد مهاجر طولانی تر از همیشه به نظر میرسد. خبرهایی که در مورد کشته شدن معترضان به گوششان رسیده نگرانیشان را صد چندان کرده است. پایشان به تهران که میرسد راهی پزشکی قانونی کهریزک میشوند. مرد میان سال از پشت میزش بلند میشود و خطاب به برادر بهزاد میگوید که باید از دادستانی تهران نامه بیاورند تا به آنها اجازه دهد که عکس جسدها را نگاه کنند. برادر پرستار است و آرام به مرد میان سال شرح میدهد که از راه دوری آمدند و نزدیک به 50 روز است که بیخبرند. حالا لحن مرد میان سال کمی نرمتر می شود و برادر را راهی اتاق می کند. تنها دقایقی بعد برادر بهزاد مهاجر با تردید به سمت دو خواهرش بر می گردد.
برادرم تصویر رو نگاه کرده بود و اومد بیرون با گریه و گفت که شما هم بیرونیست نگاه کنی فکر میکنم خودشه.
خودش بود. بهزاد مهاجر نامی است که در برگه گواهی فوت او نوشته شده جسدش روز 31 خرداد از بیمارستان لغمان به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته است. خواهر بهزاد اگرچه طاقت دیدن جسد برادرش را ندارد اما سرانجام تصمیم میگیرد که خودش برود و ببیند چه بر سر برادرش آمده.
اول گفتم من نمیام، من اصلا نمیتونم ببینم. خواهرم هم خواست بره، اونم همیشه گفت نه بیا دوتایی با هم بریم. دوتایی با هم رفتیم و یه دوتا تصویری که از نیم روخه که از جلوی خود جسد ورم کرده دندوناش هفته یکنیم و باسته شکسته بود، سینه هم داده باز کرده بودن، یه گلوله رو سینه همون تصویرش مشخص بود و اینا. ولی اونایی که تو سردخونه دیده بودنش میگفتن این دستش هم تیر خورده بوده، حالا نمیدونم این دستش رو سپر سینهش کرده که گلوله به سینه نخوره، از دستش هم عبور کرده.
نیما نامداری خواهرزاده بهزاد مهاجر اولین کسی است که در وبلاگش خبر کشته شدن بهزاد را علنی می کند. او می نویسد تنش سخت مثل سنگ شده، نتیجه 50 روز حبس در سردخانه، سر تا سر سینه، زیر گردن تا ناف، از این شانه تا آن شانه صلیب‌وار شکافته شده، انگار کالبد شکافی کردند، شاید هم دنبال گلوله بودند. یک دایره کوچک روی سینه چپ، همان جا که روزی قلبی میتپیده جای گلوله را نشان میدهد. خانواده بهزاد مهاجر جسد را تحویل میگیرند و در کنار آرامگاه مادر او به خاک میسپارند. خبر که به گوش برخی از مردم میرسد راهی خانه خواهر بهزاد مهاجر میشوند. مادران جمعی دیگر از کشته شدگان انتخابات از جمله مادران سهراب عربی، اشکان سهرابی و مسعود هاشمزاده راهی خانه محوش مهاجر خواهر بهزاد مهاجر می شوند تا با او همدلی کنند. خانواده بهزاد نیز همانند جمعی دیگر از خانواده های کشته شدگان سال 88 به دادسرای جنایی که کارهای اداری تحویل پیکر بهزاد مهاجر در آنجا صورت گرفت شکایت می کنند. شکایت ها نتیجه نمی دهد.
فقط میسین که به برادرم یه بار زنگ زده بودن که دیگه بهتون تعلق میگیره، بیا اینا که دیگه ما گفتیم نه ما دیگه نمیخوام قاتل برادرم شناسایی بشه.
خانواده بهزاد نیست به خاطر امنیت فرزندان دیگر خانه چاره ای جز سکوت نمیبینند، اما این سکوت خواهر بهزاد را میرنجاند.
من دوست ندارم برادرم اون رفت جان داده، خون داده، من اینجوری اصلا از خودم بدم میاد که اینجوری ساکت نشستم. باور میکنی؟ چرا باید اینجوری؟ چون برادر من با سختی بزرگ شد بدون پدر با مادرم کمنام رفت، از بچگی بی پدر بزرگ شده بود، با مادرم زندگی میکرد، سختی های زندگی کشید، حتی سال 61-62 سرباز بود تو جبهه ها، عکس های سربازیش هست، اونجا بیماری مالاریا گرفت حتی تو سربازی، سختی ها رو کشیدن، اینا جبهه رفتن ولی آخرش نتیجهش اینجوری، واقعا بیگناه کشته شد برادر من.
از بهزاد مهاجر گاه گاهی نامی در نوشته های نیما نامداری خواهرزادهش میتوان یافت. پرونده‌اش اما در دستگاه قضایی ایران مختومه شد و دیگر نامی از او در رسانه ها نیست.